از رادیو آزادی میشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به همه شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش امروز نیز با یک برنامه تازه در خدمت علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم. در این ضمن از کسانی که مطالب برای نشر فرستادند ابراز سپاس می نمایم. مطالب این شماره این هاست که یکی پی دیگر تقدیم شما می شود. سخن هفته در مورد عدم رقت قلب، داستانی با عنوان مادر یک چشمه. بیشترین بخش این شماره به مستندی به بهانه روز 28 اسد، روز استرداد استقلال افغانستان در زمان شاه امان الله خان اختصاص دارد. دو جالب از رسانه ها، اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
نمایشگاه صنایع دستی و جشنواره غذاهای محلی به استقبال صدومین سالگرد استقلال کشور در هتل کابل سرینا افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در محفل افتتاح این نمایشگاه و جشنواره شماری از مسئولان و مقامات بلند رتبه دولتی، شادخت هندیه و شادخت ناجیه دختران شاه امان الله خان و شماری از اعضای خانواده شاه و تعداد از مهمانان داخلی و خارجی حضور داشتند. در این محفل پوهنیار سعیده مژگان مصطفوی، معین مالی اداری و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، صحبت کرد و گفت امیدوار است که این وزارت با برپایی چنین برنامه ها توانسته باشد دین فرهنگی را در تجلیل از صدومین سالگرد استقلال کشور بجا کرده باشد. ضیاءالحق امرخیل، مشاور رئیس جمهور، نیز در صحبتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری این جشنواره ستایش کرد و گفت ما در حال از صدومین سال استقلال کشور تجلیل به عمل می آوریم که دشمنان مردم افغانستان روز قبل حمله را در یک مراسم عروسی در کابل انجام دادند و باعث شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از هموطنان ما شدند. در این نمایشگاه تولیدات دستی شامل قالین، چرمدوزی، لباسهای محلی، زیورها، تابلوهای نقاشی، پوستدوزی، دستدوزی و انواع فراورده های دستی به نمایش گذاشته شده است. یک شنبه گذشته نمایش شب شعر زیر عنوان نوای آزادی به مناسبت صدومین سالگرد استقلال کشور در ولایت پروان برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، این همایش را ریاست اطلاعات و فرهنگ با همکاری مقام ولایت و اداره شاروالی شهر چاریکار با حضور مسئولان، رؤسا و نمایندگان ادارات و صدها تن از شعرا، نویسندگان، دانشمندان، فرهنگیان و هنرمندان در شهر چاریکار برگزار کرد. در محفل فضل الدین عیار، والی پروان، از همه شعرا و نویسندگان خواست که با ایجاد انجمنهای علمی و فرهنگی برای بهبود وضعیت فرهنگی ولایت پروان بیشتر تلاش کنند. یک شنبه گذشته به استقبال از صدومین سالگرد استقلال، مسجد جوار مقبره امیر عبدالرحمن خان در مرکز کابل بعد از مرمت و بازسازی توسط پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، این مسجد به مصرف بیشتر از 400 هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شده است. پوهان باوری در صحبت مختصر گفت که حراست و مرمت آثار باستانی بناهای تاریخی از وظایف اساسی وزارت اطلاعات و فرهنگ است. به گفته پوهان باوری، امیر حبیب الله خان، پسر امیر عبدالرحمن خان، این مسجد را در کنار مقبره پدرش آباد کرده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
رقت قلب ترحم بر مظلومان و بر آنهایی که درد جانکاه برای ایشان میرسد یکی از خصوصیات انسانی است و انسان واقعی نمیتواند با شنیدن یک حادثه المناک به خصوص کشتار جمعی و حوادث غیر مترقبه بی تفاوت باشد و از آن متاثر نشود. حادثه کم سابقه هفته قبل آن هم در آستانه تجلیل از 100 سال روز استرداد استقلال کشور در سالون عروسی دبی شهر در غرب کابل از ردیف حوادث خونینی بود که مردم ملکی عام از زنان و اطفال و اعضای دست جمعی خانواده ها جان خود را از دست دادند و اقارب خود را به گلیم ماتم نشاندند. با شنیدن این حادثه هر فردی از افراد کشور و حتی مردمان سایر کشورها به این کشتار خونین گروهی می گریستند و طلب آمرزش به رفتگان می نمودند. و اما در جامعه افرادی هم موجودند که با قساوت قلب با جهانی دیده درایی به این گونه حوادث که قربانی آن با فاصله کمی از فامیلشان صورت می گیرد وقعی نمی گذارند و حتی خم به ابرو نمی آورند و اصلا از دیدشان نمی گذرد که اگر خدا نخواسته در چنین حوادثی که مردم کابل همه روزه با آن مواجهن بر سر اعضای فامیل اینها صورت گیرد نمی دانم باز هم چنین بی تفاوت خواهند بود و توقع تسلیت از دیگران نخواهند داشت. فکر نکنم که چنین باشد. اگر چنین است، اینکه زندگی اجتماعی نیست که هر کس بر مردی خود بگرید و بر دیگران نه. حیات اجتماعی نیز از خود قوانین و قراردادهای اجتماعی دارد و از جمله غمشریکی و متعلم شدن از غم دیگران، وگرنه حیات بشری چه تمایزی از حیات حیوانات خواهد داشت؟ در حالی که امروزه ثابت شده که پرندگان و درندگان، خزندگان و دوندگان همه از مرگ یک دیگر متاثر می شوند. در محفلی بودم، خبری را شنیدم که خیلی دردآور بود. خدا کند که این دروغ باشد. اگر حقیقت بوده باشد، دور از انسانیت و کرامت بشری است. فردی نقل کرد که گویا شاهد صحنه‌ای بوده و آن این که مالک سالون عروسی که بیشتر از 60 کشته و 10 زخمی داشت صبح روز بعد واقعه به منزل داماد رفته و گفته است که مصارف دعوت در سالون را که قرار گذاشته بودیم بپردازد، در حالی که هنوز خون شهدا خشک نشده بود. این درست است که مالک سالون هم خسارات هنگفت مالی دیده و اما به خدا معلوم که تا این حال در چندین سال فعالیتش چند برابر پول این سالون را به دست نیز آورده خواهد بود و از آن گذشته چگونه و با کدام قلب با قساوت خود فردای آن روز طلب مصارف خوراک مهمانها را از دامادی که در کوره رای تحیر و خجالت و شرمساری در مقابل خانواده های شهدا دارد می کند. اگر کسی ذره احساس بشر دوستانه داشته باشد چنین نخواهد کرد. تا هنوز که هنوز است و درست بودن این گزارش شک دارم و اگر درست باشد نوعی بی تفاوتی و بی احساسی در حق جبردیده ها و اعضای خانواده و دوستان داماد نیست و اگر چنین کرده کار انسانی نه بلکه ابلیس مآبانه است و بنابران بیت شاعر معاصر نجیب باور تغییر چهره می دهد انسان ولی خلاف ابلیس هرچه می شود آدم نمی شود. یا هو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
آنطوری که در مقدمه گفتیم، بیشترین بخش این شماره از مجله آزادی اختصاص دارد به 28 اسد روز استرداد استقلال و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شاه امان الله. رادیو آزادی برنامه اختصاصی تصویری در این زمینه به نشر رساند که صوت آن را از ورای این شماره مجله آزادی برای شما تقدیم می کنیم. بزرگان و اهل خبره و آنهایی که تحقیقات در مورد استقلال و شاه امان الله دارند در این برنامه ابراز نظرهایی داشتند. هر یک توماس بارفیلد، استاد پوهنتون بادسن، تاریخ شناس و ژورنالیست با سابقه عبدالحمید مبارز، شادخت هندی دختر شاه امان الله، محقق و نویسنده اعظم رهنورد زریاب، وزیر مالیه پیشین حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسیان سلیمان لایق و عضو پیشین ولسی جرگه بانو صفیه صدیقی هستند. به این برنامه که همکار ما امان الله پویامک نوشته و با ساوند و صدای راتب نوری، تمیم اخگر، جاوید حسنزاده، عبیدالله عبیدی و لیمه هادی آراسته شده، گوش فرا می دهیم.
شاه امان الله برای نخستین بار واژه استقلال را در مسجد عیدگاه به کار برد. شاه امان الله پیش از این که تاج شاهی را بر سر بگذارد به مردم گفت: من به شرط این تاج را بر سر می‌گذارم که شما با اندیشه ها و افکار من همکاری کنید و حکومت افغانستان باید از نگاه داخلی و خارجی کاملا استقلال و آزادی خود را داشته باشد. تاج پوشی شاه امان الله در سوم ماه مارچ سال 1919 میلادی سرآغاز یک فصل جدید در تاریخ افغانستان.
در زمان امیر عبدالرحمن خان، بریتانیا به افغانستان اجازه داد تا خود مختار باشد و امورش را به پیش ببرد و در عوض آن افغانستان توافق کرد تا روابط بیرونیش را بریتانیا کنترل کند. افغانستان در امور داخلیش مستقل بود اما در روابط بیرونیش استقلال نداشت.
وایسراز امیر عبدالله خان تقاضا کرد در نامه های متعدد که شما بی‌طرفی را حفظ کنید. موعده دادن برش در پایان جنگ استقلال افغانستان انگلیس‌ها برسمیت میشد.
شاه امان الله پس از کشته شدن پدرش امیر حبیب الله و پشت سر گذاشتن کشمکش بحران جانشینی در 28 ماه فوریه سال 1919 میلادی به قدرت رسید.
زمانی که امیر حبیب الله به قتل رسید، برادر و پسر او امان الله برگرفتن تاج با هم درگیر شدند. در نهایت امان الله برنده این مبارزه شد و پادشاه افغانستان شد.
امیر حبیب الله خان دمو سالی که او در کلگوش لغمان کشته میشه، امان الله خان در کابل وکیل حکومت میباشه و از انگلیس ها میخواید که مایده 95 که با امیر حبیب الله خان امضا کردن او تجدید شود در بین دو کشور مستقل و با هم برابر.
هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان باستی خواهش می شد یا خبر می شد یا تقریبا اجازه می گرفت از وایسرای هندوستان، مقصد از امپیر بریتانیک، زیادتر به کارهای سیاسی و تجارتی بر افغانهای بر میخورد. از خاطر او تصمیم شاه امان الله خان همی شد که جنگ کنیم و استقلال بگیریم، چون میگفت همیشه استقلال آدم خواهش نمی کنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan. زمانی که امان الله شاه افغانستان شد، آزادی افغانستان یکی از برنامه‌های سیاسی او بود و از بریتانیا خواست تا استقلال افغانستان را بدهد. وقتی که بریتانیا این خواست را رد کرد، امان الله بر هند بریتانیوی حمله کرد.
سرعت 2000 کیلومتر با هندوستان او وقت چی نبود، پاکستان نبود. سه تا ژنرال خود روان کرده، یکی نادر خان، یکی عبدالقدوس خان، یکی محمد علی خان محمد علی خان و اینا با سپاهی با جرأت افغان جنگ رو بردن.
While the attacks were not all that successful,
هرچند حملات موفقانه نبود، بریتانیا فکر کرد که نمیخواهد باز هم با افغانستان به میدان جنگ برود. بنابراین با افغانستان به توافق دست یافت و آزادی همه جانبه افغانستان را به شمول روابط خارجی اش در سال 1919 پذیرفت.
در این که شامون الله سخت آرزو داشت که افغانستان آزاد باشه شکی وجود نداره. جنگ 1919 هم به این خاطر شد و شاه امان الله بود که موافقت نامه کابل امضا شد. بنابراین هیچ جای شک و شبهه نیست که در نتیجه مذاکرات کابل در سال 1921 آزادی کشور به دست آمده و تضمین شد از طرف بریتانیا.
او در نخستین سخنرانیش روی واژه استقلال و اصلاحات تاکید کرد. استقلال خواهی در افغانستان چند عامل اصلی و فرعی داشت که مشروطه خواهی یکی از موارد اصلی آن بود.
در زمان حکمرانی امیر حبیب الله، آرمان جوانانی که به مکتب می رفتند این بود که افغانستان مانند سلطنت های مشروطه دیگر با داشتن پارلمان قدرت شاه را کاهش دهند. اما شاه این حرکت را سرکوب کرد، چون او به این باور بود که افغانستان باید تنها یک شاه داشته باشد.
البته نهضت مشروطه خواهی را مولانا محمد سرور لکوزایی و میر سید قاسم خان که از لغمان بود، ای دو نفر ای احساس با وجود آوردن تا مردم در حکومت شریک شوند و حکومت با پیش مردم جوابگو شود.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان است و مشروطه خواهی دوم هم در زمان حبیب الله خان است. اما در این مشروطه خواهی یک حلقه در درون دربار به رهبری شاه امان الله با وجود می آید و جنبش را که به نام جنبش مشروطه معروف است این را به وجود میارند.
در کنار موج مشروطه خواهی، عوامل بیرونی و دگرگونی های سیاسی اجتماعی در ترکیه، ایران و هند در چیدن مقدمات استقلال افغانستان نقش داشتند. روی کار آمدن شاه امان الله همزمان با رشد اندیشه های مشروطه خواهی در کشورهای همسایه بود. موج مشروطه خواهی به عنوان ایده تاثیرگذار سیاسی از بیرون وارد سیاست افغانستان شد. شاه امان الله در نخستین اقداماتش در نامه ای از بریتانیا خواست تا استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد و عهدنامه های جدید میان افغانستان و بریتانیا به امضا برسند. شاه امان الله پس از تحکیم روابط خارجی اصلاحات گسترده ای را روی دست گرفت. تدوین نخستین قانون اساسی به نام نظامنامه اساسی افغانستان بخشی از این اصلاحات بود. بریتانیا استقلال افغانستان را کم اهمیت جلوه داد، اما جنگ سوم افغان انگلیس نشان داد که دولت امانی جدی است. بریتانیا در این جنگ افزون بر خسارات مالی 236 نظامی کشته داد. در حدود 1000 نظامی افغانستان نیز در این جنگ کشته شدند. این جنگ با متارکه هر دو طرف به پایان رسید، اما مذاکرات سیاسی دیپلمات‌های افغان و انگلیس به تثبیت استقلال افغانستان منجر شد.
وقتی که اعلیحضرت امان الله خان پادشاه میشه، اولین کارش ترتیب تنظیم قانون اساسی به نام اصول اساسی بود. این قانون اساسی وقتی که در کشور یک پادشاه میاره، این نشان میده که خودی پادشاه اما صلاحیت های خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگوییم که نخستین قانون اساسی ما در زمان شاه امان الله تصویب و تصویب شد و دوره شاه امان الله در واقع یک دوره قانونسازی بود. قوانین مختلف در دوره شاه امان الله به وجود آمد و مشوق امان الله در این کار ترک ها بودند.
وقتی که شاه امان الله استقلال افغانستان را گرفت، نظام او در آغاز کاملا یک شاهی مطلقه بود. هرچند سلطنت او بسیار نیرومند بود، اما در قانون اساسی سال 1923 او به افراد متوسل شد که به نظر آنان باید اصلاحات به وجود می آمد.
شاه امان الله و محمود طرزی روند استقلال و عصری سازی را یک امر واحد و جدا ناپذیر می دانستند که تأثیرات متقابلی بر یک دیگر وارد می کردند. از این رو استقلال را مقدمه اصلاحات خیش قرار دادند.
با فکر من بدون شک با آن که نظریات محمود طرزی بالای شاه امان الله خان بسیار تاثیرگذار بود، اما این طور هم نیست که طرزی و شاه امان الله یک شخص باشند.
طرزی و امان الله خان یک شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله بود این قوانین به وجود آمدند و غالبا در تصویب قوانین هم ترک ها دست داشتند.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی، یک مردم پیشرفته، یک مردم آرام، یک مردم مدرن به وجود بیاره. به این خاطر امان الله خان به اصلاحات شروع کرد و اصلاحات هم قدم اول از معرف شروع کرد.
اول همه گی خبر دارن که گفت تفنگا رو بر کنار بگذاریم و قلم به دست ما بگیریم که مملکت بی سواد هیچ وقت آزاد نمی باشد.
اگر به اصلاحات دوره امان الله دیده شود، اصلاحات او از مترقی ترین اصلاحات در جهان اسلام بود. این اصلاحات بسیار آینده نگرانه بود و در این اصلاحات از مردم افغانستان به حیث شهروند یاد می شد، نه به حیث ابزار افغانستان. او حقوق هر دو زن و مرد را تامین کرد، طبقه های مختلف مردم را شناسایی کرد و او به تغییر قوانین افغانستان و ایجاد یک دولت قوی مصمم بود و او همچنان می خواست تا این قوانین تجددگرا باشد.
معدن و استخراج عصری توگه بانی البته در سلو کالو مخی عصری توگه پا اغی بانده دیتا توجه و در اغی
استخراج مدرن معادن البته بر اساس عصری بودن آن وقت و بخش های دیگر مواردی هن که در آن وقت به حرکت آمدن یا قرار بود به حرکت بیاین. افغانستان در آن زمان یکی از کشورهای انگشت شمار مستقل بود، مانند امروز که شمار کشورها به بیشتر از 180 تا 190 میرسد نبود.
هوادونو سخاو وسخونده نو را چی مثلا مستقل هوادونو شمیر یا سلو نوی یا سلو اتیات رسی گلتر دیر زیاد کمو تیداد.
اعلیحضرت امان الله خان به مجرد که پادشاه شد تمام زندانیان آزاد ساخت و هر یک از زندانیان را به پستای مهم دولتی موظف ساخت و اعلیحضرت امان الله خان پادشاهی بود که یک زندانی سیاسی نداشت.
لغو بردهداری از مهمترین اصلاحات اجتماعی او بود که از دوره امیر عبدالرحمن و امیر حبیب الله به میراث مانده بود.
دوم کاری که کرد خشونت و غلامی را موقوف کرد. قانون برابر کار برای هر شخص که به وطن ما زندگی میکرد.
وقتی امیر عبدالرحمن خان وقتی که ده هزارجات لشکرکشی شد و قماندان عمومیش سردار عبدالقدس خان اعتماد دوله بود، در اون وقت چون هزارجات ملاهای وقت دارالحرب معرفی کردن، یک تعداد مردا و یک تعداد دخترها و زنها به حیث کنیز و غلام و کابل آورده شد. امان الله خان وقتی که پادشاه شد امیر فورا لغو کرد و بعضی زنهای هزاره که در خانه های کابل بودن یا مردایشان آزاد شدن رفتن. این کلانترین اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
آوردن اصلاحات را می توان اوج اقتدار شاه امان الله دانست. این اصلاحات از وضع قوانین مدرن تا اصلاح نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، مطبوعات، بهداشت، ارتباطات و اقتصاد را در بر می گرفت. سفر تاریخی شاه امان الله به اروپا اگرچه کمر او را برای انجام اصلاحات بست، ولی در عمل پیامدهای مثبت و منفی بسیاری در پی داشت. سفر شاه 29 ماه نوامبر سال 1927 میلادی آغاز شد و بیش از 6 ماه را در بر گرفت. شاه در این سفر از مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، سوئیس، آلمان، انگلستان، پولند، ترکیه، ایران و اتحاد شوروی دیدن کرد. فصل دوم اصلاحات شاه امان الله که پس از سفر 6 ماه و 10 روزه اش روی دست گرفته شد. شاه امان الله در ماه جولای 1927 میلادی با موتر جدیدش به پایتخت برگشت، اما او حالا شاه دگرگون شده بود. سفر اروپایی و دیدار وی از ترکیه راه دشوار مدیرنزه کردن افغانستان را با خود آورده بود.
شاه امان الله پس از برگشت از سفرش به اروپا تصمیم گرفت تا روند اصلاحات را شدیدتر و مترقی‌تر ادامه دهد، اما بدبختانه با آن اصلاحاتش جامعه عمل پوشانیدن نتوانست. امان الله 1923 و 1929 بیشتر با هم مشابه هستند، اما او پس از مخالفت ها در برابر برنامه هایش محافظه کار شد، هرچند افکارش تغییر نکرد. بسیاری از افراد در آن زمان به شمول خسروش طرزی و نادرخان وزیر دفاعش افغانستان را ترک کردند، چون آنان می گفتند که شاه امان الله به مشوره هایشان گوش نمی دهد. آنان همچنان گفتند که بزرگترین تغییری که در 10 سال گذشته در شاه امان الله آمد این بود که او دیگر حرف کسی را گوش نمی داد.
رولاند ویل گزارشگر دیلی میل که شاه امان الله را در اروپا همراهی می کرد در گزارشی نوشت او با میکروب غرب چنان جدی آلوده شد که تناسب خود را از دست داد. شاه تحت تأثیر تجددگرایی سختگیرانه مصطفی کمال اتاترک و رضا شاه قرار گرفت. او مایل بود از روش آنها در افغانستان استفاده کند.
اتاترک در ترکیه اصلاحات را آغاز کرده بود و رضا شاه در ایران، اما مطابق روایت ها وقت شاه امان الله به ترکیه میره اتاترک به او نصیحت میکنه که اول یک اردوی بسیار قوی، یک نیروی مسلح بسیار قوی ایجاد کنه، بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه. اما شاه امان الله امین نصیحت اتاترک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله که در حبیب‌الله کدامنی پو وقت که در اخبار سویده
اعلامیه را دیدم که در زمان حبیب‌الله کدامنی نشر شده بود و در آن امان الله خان کافر گفته شده بود، چرا چون سرک می سازد و به دشمن راه ایجاد می کند. این را کی قبول کرده می تواند؟ شاه امان الله برای آزادی قیام کرد و آزادی جغرافیه موجوده را گرفت. سرک می سازد تا اجنبی ها این کشور را تصرف کنند. بسیار احمقانه است.
اجنبی راسی او در وطن اصیل که دیر احمقانه است.
وارتان گرگوریان تاریخنگار ارمنی در کتاب ظهور افغانستان نوین نوشته که شاه در برگشت از سفر به کابل هر جا که به توده های مردم می رسید نطق آتشینی درباره توسعه ایراد می کرد. در نتیجه این برخورد شاه با اصلاحات و توده ها جدالی میان سنتگراها و تجددگراها شکل گرفت. در پی این جدال شاه عقب نشینی کرد و سلطنت او در سراشیب سقوط قرار گرفت.
در غیاب امان الله خان دو نفر از ادارات در کابل اینجا بسیار تحریکات کردن و اینجا رفتن به پکتیا. از ملای پکتیا 400 امضا علیه امان الله خان گرفته بودن که حضرت امان الله خان از سفر اروپا به کابل رسید و اینا را بندی کرد، زندانی ساخت.
اصلاحات شتاب زده بود. از سوی دیگه انگلیس ها تصمیم گرفته بودن که شاه امان الله را براندازن. مهدی فرخ که سفیر ایران در کابل بود، او در کتاب خاطرات سیاسی خود جمله جالب داره، میگه اگر حبیب الله کلکانی شاه امان الله را بر نمی انداخت کس دیگه پیدا می شد که شاه امان الله را بر اندازد.
فکر کنم شاه امان الله خان زمان تاریخ پا اگدو که پا دی نوی مرحله که ده تکنولوژی پا مرحله که او ده پیشرفته مناسبات پا مرحله که یو هیرو ده یو قهرمان ده ده افغانستان پا خلکو بانده حق دادید یادوانی او ده درانوی.
اما پس از 100 سال فاصله گرفتن از دوره شاه امان الله، میراث های برجا مانده او برای نسل های پس از خودش و مردم افغانستان چی ها هستند؟
از معارف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردار برای تحصیل به فرانسه و به روسیه و به ترکیه روان کردن و یک تعداد دختران بار اول به ترکیه فرستاده شدن تا اونجا چون کشور اسلامی است درس بخونن و از طرف دیگه برای بار اول قوه هوایی ایجاد شد در اردو و یک تعداد از شاگردان برای فارغ گرفتن مسلک هوایی به روسیه و ایتالیا و فرانسه فرستاد.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول منهز د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادی پراختیا ممکن نه ده.
چاپ پول کاغذی ایجاد د افغانستان بانک با عنوان بانک مرکزی اساس گذاری بانکداری معیاری که بدون آن پیشرفت اقتصادی ممکن نیست و سلسله تا هنوز هم ادامه دارد. بردن فابریکه ها به طرف خودکفایی مانند تولید روغن، صابون و لباس که ضروریات ابتدایی هن، اما افکار او بلندتر از اینها بود. او در آخرین سفرش که مشکل ساز شد، قراردادهای فابریکه های تولید موتر و حتی تیاره سازی را با کشورهای غربی امضا کرد و همچنان مدرن سازی سیستم ترانسپورتی.
غربی هوادونو که اروپایی هوادونو که شیو چه اقدر تولید شی. در اخبال ترانسپورتی سکتور مدرنیزی کول.
امان الله خان هم دیر شجاع سره و او هم
امان الله خان یک فرد شجاع بود. برخی ها اعتراض دارند که او ترسید و فرار کرد. او گفت که خونریزی نشود. حالا این نظام ها که برای استقرار این کشور تلاش دارند آیا با چشم نمی بینند که در بازارها بم انفجار می کند؟
ببینید که با بازار که بم چی بود؟
امان الله خان چې خپل میرمن مخلص کړه او هغه د هغه کسانو نه چې عالی رتبه
شاه امان الله خان که نخست چادر را از روی همسر خود برداشت و از ارکان عالی رتبه خواست تا زنانشان چادر نپوشند و در امور اجتماعی اشتراک داشته باشند. البته پس از آن نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در جامعه رونق پیدا کرد.
تولنیز گدون، تولنیز فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی گدون خپل رونق اخیسته دی پرمختګ کړی.
Any of the things in today's Afghanistan that people say why are foreigners
بسیاری موارد امروزی که مردم افغانستان میپرسند که چرا خارجی ها با ما قانون وضع میکنند در واقع دیدگاه های شاه امان الله است نه خارجی ها حقوق زنان حق تحصیل برای همه لغو سلب آزادی غیر قانونی همه اینها در قانون اساسی امان الله آمدند حالا برخی ها میگویند که اینها دیدگاه های خارجی اند اما در واقع اینها نظریات امان الله اند که 60 یا 70 سال پیشتر از آمدن دوباره خارجی ها مطرح شدند
شاه امان الله با آرزوی استقلال کشورش و آرامی مردمش به سلطنت رسید به زور از قدرت افتاد و در غربت درگذشت. پس از 100 سال میراث او در حال بزرگ داشت می شود که بسیاری از آرزوهایش همچنان دست نیافته نیست.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنیدید که میگویند مردان بزرگ اراده میکنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود. و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارند و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنند. و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند چه رسد به اینکه این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشم. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلم‌ها و بچه‌های مکتب آشپزی می‌کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فورا از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی، چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجی به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود، بچه ها به او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه، خیلی معذرت میخوام، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم. مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی، از اینکه دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی، در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی، اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب داریم: یکی منطق یک زن به شاه از سایت احمد امینی و دومی از فرستاده سارا نیرومند از حصه سوم خیرخانه کابل در مورد اوصاف خارق العاده مرکب یا خر. نخست حکایه منطق زن به جواب شاه. در زمان یکی از شاهان شایعه شد که شاه مرد. شاه به عواملش دستور پیگیری داد که کسی که شایعه را درست کرده پیدا کنند. پس از جستجو عامل اولی شایعه پراگنی را دریافتند که یک پیرزن بود، او را نزد پادشاه بردند. پادشاه به زن پیر گفت: چرا شایعه مرگ من را درست کردی در حالی که من زنده‌ام؟ پیرزن گفت: من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما دار فانی را ودا گفته اید و شهر بی حکم دار است، چون هر کسی هر کاری بخواهد انجام می دهد، قاضی رشوه می گیرد، داروغه از همه باج خواهی می کند و به همه زور می گوید، کاسب ها هم کم فروشی و گران فروشی می کنند و صد خود سری دیگر و هیچ دادخواهی هم پیدا نمی شود. هیچ کس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رعا شدند. لاجرم فکر کردم شما در قید حیات نیستید. شاه از این گفته پیرزن به کاستی امور پی برد و راهکار و احکام تازه پیریزی کرد. وا عجبا، در گذشته نیست چنین بوده که امروز در کشور ماست. جالب دوم، می دانید خر یا مرکب یا الاغ برخلاف تصور ما و برعکس دیدگاه تحقیرآمیز و بد از آنها داریم، یک حیوان خارق العاده و زیرک است و به گفته شماری از دانشمندان تابی بودن آنها تا حد سواری و باربرداری نیز از زیرکی آنهاست. این که ما با مثال خر به هدف توهین و شوخی از این نام استفاده می کنیم، شاید از ناآگاهی از صفات این حیوان باشد. پس به این اوصاف مرکب یا خر توجه کنید. خرها حافظه قوی دارند. آنها می توانند مرکبی را و یا جایی را که 25 سال قبل هم دیده باشند به یاد بیاورند. مرکب خطر را زود احساس می کند و هرگز آن کار را انجام نمی دهد، و اما ما آن را می زنیم و به آن کار وادار می کنیم و فکر می کنیم خر لجباز و سرکش است. مرکب بیش از 40 سال عمر می کند و دائما ترجیح می دهد که گلهی بماند و ما انسان ها او را وادار به تنها زیستن کرده ایم. یک مرکب می تواند صدای خر دیگری را از فاصله تا 90 کیلومتری بشنود. والله اعلم. چون که گوش های بزرگ و تیز شنو دارند و این گوش ها آنها را از خنک و گرمی نیز نگه می دارند و فقط از باران می ترسند. الاغ ها یا مرکب ها تیماردار یک دیگرند و یک دیگر خود را تداوی می کنند. الاغ یا خر غیر از نسل خود تنها با اسب می تواند جوره شود، به این معنی که بچه اسب نر با خر ماده یا بو و بچه خر نر با اسب ماده قاطر به دنیا می آورند و هر دو به خاطر عقیم بودن قوی اند و قاطر قوی تر. دوره بارداری مرکب 1 سال تمام یعنی 365 روز را در بر می گیرد. کشور چین بیشترین خرها را دارد و در انگلستان تمام مرکب ها تذکره و یا پاسپورت دارند، در حالی که در کشور ما هنوز مسئله تذکره و پاسپورت انسان ها چالش خود را دارد. و خدا می داند ما انسان‌های ظالم در عالم بیخبری چه ظلم‌ها و چه فشارهایی بالای حیوانات دیگر می آوریم که با سادگی از سر ما می خندن. شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی دعا می کنیم از گزند روزگار در امان باشید.